بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراستون فی طب رسول المصطفی الامراض. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج العام. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج الخاص والوقاية. ارشادات الرسول المصطفی فی صحة وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به درمانهای عمومی و مرکبات هشگانه است. اینها عمده درمان اسلامی است و هیچ طبی داروهایی به این مواصفات و این همه تأثیر و درمان بیماری های سخت و مقاوم شاید نداشته باشه. امروز رسیدیم به مهمترین درمان. مهمترین درمان و مهمترین دارو و درمان کل بیماری های صعب العلاج و سخت و دارو نداشته باشد، داروی هشتم که داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. روایتش رو میخونیم. محمد ابن جعفر ابن علی البرسی، یک شخصی به نام در طب الائمه، از این شخص نقل میکنه که محمد ابن جعفر ابن علی البرسی قال حدثنا محمد ابن یحیی الارمنی. یک شخصی به نام محمد ابن یحیی ارمنی برای ما نقل میکند. و کان بابا للمفضل ابن عمر، یک شخصی است که در محسوب میشه، در مفضل ابن عمر که از بزرگان اصحاب امام صادق مفضل، صاحب کتاب توحید مفضل و کلن امام صادق علوم سخت را، علوم امروزی را بهشون آموختن. مفضل اهل بوده برای تلقی این علوم و این مسائلی است که پیچیده در اون زمان پیچیده محسوب میشه، مسائلی است که امروز هم به اون نرس علم به اون نرسیده است. این جور مسائلی امام برای مفضل بیان کردند و او را اهل دانستند. حالا این هم شخصی به نام محمد ابن یحیای ارمنی این باب و در مفضل محسوب میشه. و کان المفضل بابا لابی عبدالله الصادق علیه السلام، مفضل هم در امام صادق محسوب میشه. ببینید کلمه در به چه معناست، یعنی جایی که علم امام از اونجا خارج میشه، مفضل اینجوری محسوب میشه که میفرماید پیامبر میفرماید انا و مدینت العلم و علی بابها. مفضل باب امام صادق است، خیلی منزلت و مقامی دارد. باز این محمد ابن یحیای ارمنی باب مفضل است. قال محمد ابن یحیى الارمنی حدثني محمد ابن سنان السنانی الزاهری است. این با اون محمد ابن سنانی که تضعیف شده تفاوت داره، اسمش ابو عبدالله. قال المفضل ابن عمر، از مفضل ابن عمر نقل میکند. همه کاره هم بشه گفت، بله بابش. و تصدی کارهاشن بهش گفته میشه. مفضل عز بکنه حدثنی الصادق جعفر ابن محمد علیهما السلام، امام صادق برای من نقل کرد. قال هذا الدواء دواء محمد صلی الله علیه و آله، این دارو داروی حضرت محمد. و هو شبیه اون به دواء الذي اهدى جبرائيل الروح الامین علیه السلام الى موسی بن عمران، مشابه اون داروی حضرت موسی است که داروی شافیه که در دیروز خوندیم، این مشابه اون است. این هدیه خداوند به پیامبر ماست، اون داروی شافیه هدیه خداوند به حضرت موسی است علیه و علی نبینا السلام. و هو شبیه بالدواء الذي اهدى جبرائيل الروح الامین علیه السلام الى موسی بن عمران علیه السلام، الا ان في هذا ما ليس في ذلك من العلاج، این بهتر از اون است. درمانی که در این دارو در اون داروی قبلی نیست، یعنی بیشتر بیماری های بیشتری رو درمان میکند. و زیادتی و نقصان و انما هذه الادویه من وضع الانبیاء علیه السلام، این داروها کلن از انبیاء، داروهای مؤثر خوب از انبیاء است. و الحکماء من اوصیاء الانبیاء، یو از خود انبیاء است یو از اوصیای انبیاء است، باید دقت در اونها رعایت بشه. فإن زید فیه او نقص منه، اگر یه چیزی زیاد کنن یا مقدار چیزی زیاد کنن یا کم کنن، او جعل فیه فضل حبتین، یا چیزی اضافه کنن اندازه یه دانه گندم، او نقصان حبتین، یا از اون مقداری که تعیین شده اندازه یه دانه گندم کم بشه، مما وضعه انتقض الاصل، این دیگه فایده نداره، اصل این دارو از بین میره، دفعش از بین میره. و فسد الدواء، دارو فاسد میشه، ولم ينجح، اثر هم نمی کنه. لأنهم متى خالفوهم خولف بهم، اگر مردم با سفارش پیامبران مخالفت کنن خولف بهم، نتیجه نمی گیرن. فهوه، حالا خود داروست، همون داروی شبیه به داروی شافیه، الان فرقش عرض بود. فهو ان یأخذ من الثوم المقشر اربعة ارطال، در اون داروی شافیه سیر بود، مهمترین ترکیبش سیر بوده، ولی اینجا بفرمایید که سیر را باید قطع قطع کنید، خلال کنید، اینجا نه، میگه با همون شکل درسته. أن يأخذ من الثوم المقشر پوستش کنده شده باشه، پوستش کنده شده، کندن. اربعت ارطال، چار رطل. ببین او در اون روایت دیگه ندارد، مقدارش معین نشده، اینجا مقدار معین شده. مثلا فرمایید چهار رطل، آیا کسی مثلا میتونه این چهار رطل را هشت رطل کنه، بقیه را هم به همین شکل دو برابر کند؟ به نظر بنده این کار نباید کرد. با این همه سفارشی که کردن، یک دانه زیاد نکنید، یک دانه کم نکنید، بهتر این است که به همون اندازهی که گفتن. حالا یک کسی مثلا نیاز زیادی به دارو داره، نیاز به داروی زیادی داره، خب این میگه من این را سه برابر بکنم، ده برابر کنم. روایت میگه نه، این را باید رعایت کنید. همین خودش یه خاصیتی داره. بله، رطل معادل 91 مثقال است، چیزی در حدود 450 گرم است.
شاید معنی باشه که یه دانه گندم چیز خارجی
اضافه، هم خارجی هم هر دوش گفته شده. فإن زيد فيه او نقص من، این مال زیاد کردن و کم کردن مقدار است. او جعل فيه فضل حبتن، این از خارج اضافه کنند. هر دو گفته شده، هم زیاد و کم کردن نهی شده، هم اضافه کردن چیزی از خارج هم نهی شده. ان یاخذ من الثوم المقشر، سیری که پوستش کنده شده. سیر باید خوب باشه، سیر چینی نباید استفاده کنن، سیر باید خوب باشه. اربعت ارطال سالم، چهار رطل است، چیزی معادل یک کیلو 800 گرم است تقریبا. حالا باید دقت رعایت کرد. و یصب علیه فی الطنجیر اربعت ارطال، حالا این طنجیر یک جور ظرف است. چهار رطل لبن و بقر، شیر گاو، چهار رطل شیر گاو روی اون بریزن. پس اول چهار رطل یعنی یک کیلو 800 گرم سیر پوسکنده. بله؟ رطل بله. حالا اینجا می فرماید که این معادل 92 مثقال، هر مثقالی 4 گرم و 6 تا. نه اون مقدار 365 هم گفتن درباره رطل، درباره رطل اختلاف زیادی هست، حالا باید بررسی بشه. خب 91 مثقال، حالا دقیقش نمیدونم چقدر میشه، شاید همون، نه همون 302 خورده میشه تقریبا. 91 مثقال ضرب در 4 گرم و 56 دهم تقریبا، چقدر میشه؟ 327. بس همونه، نه الان من اشتباه، چهارصد و هجده. حالا باید ببینیم، حالا انشاءالله یه تحقیقی میکنم. رطل میفهمد معادل 91 مثقال شرعی است. فرماید چهار رطل، ببینید چهار رطل چی؟ ان یاخذ من الثوم المقشر اربعت ارطال، باید دقت اینجا رعایت بشه. چهار رطل سیر، اینجور نیست که چهار رطل سیر بگیرید با پوستش و بعد پوستش جدا کنید. چهار رطل پوسکنده یعنی پوستش میکنید بعد میکشید که چهار رطل بشه. شما فرماید من الثوم المقشر اربعت ارطال، خالصش. و یصب علیه فی الطنجیر اربعت ارطال لبن بقر، روی اون چهار رتل شیر گاوی روی اون بریزن در یک ظرف على قابل ما یا ظرف و یوقد تحته وقود لینا آتش زیرش روشن کنید آتش ملایم رقیقا آتش ملایم و رقیق خیلی باید کم باشه به همین جهت ما وقتی درست میکنیم این دارو شاید دو روز طول بکشه تا این سیر این چیزها را جذب خودش کند چهار رتل شیر روی اون بریزید روی آتش ملایم قرار بدهید حالا امروز مثلا روی بخاری اگر بذاره کسی بهتر روی آتش ملایم قرار بدهید تا اینکه سیر شیر را جذب خودش کند تلمه یشربه و را بنوشد یعنی جذب خودش کند ثم یصب علیه اربعت ارطال سمن بقر سفاس چهار تارر روغن زرد گاوی روی اون بریزد ببینید فرقش با داروی شافی اینه داروی شافی اول روغن میفرمایند بعد شیر ولی در این دارو اول شیر بعد روغن منتها فرقش اینه در داروی شافیه میفرماید سیر را قطع قطع کنید اینجا نفرموده که قطع قطع کنید میتونی همجور درسته بذارید پس مرحله اول چهار رتل شیر روی اون بریزید روی آتش ملایم قرار بدهید تا این یواش یواش سیر شیر را جذب خودش کند در این که سیر شیر را جذب میکند خیلی زود جذب میکنه و کامل اونی که سخت است روغن است جذب روغن سخته اگر این را روی آتش بذارید و آتش یه ذره زیاد بشه این سیر که در روغن قرار گرفته بریون میشه و هم شیر و هم سیر را پس میده هم روغن هم روغن هم شیر را پس میده این باید دقت کرد دیگه به درد نمیخوره اگر یه ذره آتشش زیاد بشه سیر بریون میشه دیگه سرخ میشه مثل سرخ کردن پیاز سرخ که شد هرچی درونش هست از شیر و روغن پس میره پس باید خیلی ملایم باشه و اگر میشه هم روغن را یا ریز ریز اضافه کنید همش یه جا اضافه نکنید ریز ریز تا او را جذب کنید فإذا شربه اگر او را بخورد و جذب خودش کند و نضجه سیر هم حالت پختگی پیدا میکنه میپزه صب علیه اربعة ارطال عسل چهار رطل عسل روش بریزه ثم یوقد تحته وقودا رقیقا زیر این محتویات و این قابلمه روشن کنند آتش خیلی ملایم ببین تا حالا کلمه رقیق تو هیچ دارو نیومده ملایم آمده لینن نر ملایم ولی رقیق نیومده در خصوص این دارو رقیق آمده چرا؟ چون ممکنه سیر روغن و شیر را پس بده اینا باید خیلی مواظب باد از این فهمون که الان باید خاموش کردو بعد سرد بشه مرحله بعدی شروع
بشه
هر دو روز برای من درست بگویم روز حجره
خصوص روغن ها نگفت بیا آتش بگذاریم
اول روغن بگذاریم بعد شیر اضافه کنیم بعد آتش رو بله بله اونجا که نگفتم ولی در روایت قبلی بود، در شافیه بوده، اینجا نیست. یعنی یک سره، بدون اینکه فاصله بود، نه همزمان، یک سره. میگه اول اون را باید جذب کنه شیر را، بعد روغن اضافه کنیم، ولی نفرموده که سرد بشه سپس روشن کنیم. حالا ظاهرش حالا ممکنه از سیاقش این استفاده بشه که یه فاصله بکنه، بخاطر کلمه ثمه یه فاصله باید باشه، یعنی مرحله دوم مرحله سوم از سیاقش شاید استفاده بشه. نه دیگه میفهم های فعل اشاره بهو، اگر روغن را جذب خودش کنه عسل اضافه کنی. ثم یوقد تحته وقودا رقیقا، یعنی باید وقتی روغن را جذب خودش کرد بذارید کنار سرد بشه، دوباره عسل اضافه کنید و دوباره روشنش کنید. معلوم میشه که هر دفعه باید یه فاصله بین دو مرحله باشه تا جایی که سرد بشه دوباره آتش روشن کنم. بله. ثم یوقد تحته وقودا رقیقا ثم یطرح علیه وزن درهمین قراض یقراص. نقلا مختلفه. در باره کلمه قراص، اندازه دو درهم، یعنی چیزی در حدود 6 گرم و نیم. 6 گرم برای کل این مجموع، 6 گرم و نیم قراص. در مرحله اول در کلمه قراص، این اشتباهی در چاپ شده، اصلش قراص بوده. در پایین صفحه در پاورقی بنده نوشتم که قراص شاید همون قراز باشه. قراز چیزی نیست که دارو باشه، چیزیست که باش چرم ها را درست میکنن، چرم ها درست میکنن. قراز که نیست، میمونه قراص. قراص در مرحله اول بنده فکر میکردم که گل بابونه است قراص، چون شکلش دیدم در اینترنت رفتم گشتم شبیه گل بابونه است، ولی در تحقیقی که کردم به این نتیجه رسیدم قراص یعنی گزنه است. این قراص نیست، قراص. قراص در عربی همون گزید، قراص قراصهو یعنی را گزید. البقو یا قرصو، بق یعنی پشه، پشه می گزد. القراص یعنی میگه گزنه. چرا اسمش گزنه است؟ به خاطر اینکه دست بهش بزنی دست را میگزه، مبتلا میشی تا درست میشه. به همین جهت بهش میگن گزنه، چون دست را میگزه. عربی هم به همین شکل بهش میگن قراص، یعنی میگزه. پس قراص همون گزنه است. حالا نهایتا ممکنه گل گزنه اگر کسی خیلی بخواد دقت کند، ولی نه، همون برگش، چون برگش که میگزد. بعد میفرماید که این 6 گرم و نیم گزنه به این دارو اضافه کنید. ثم ضربه ضربا شدیدا، باید حسابی اون را بزنید که این سیر از هم بپاشه و تبدیل به معجون بشه. ضربه ضربا شدیدا حتی ینعقد، یعنی اینا باید محکم بزنید سیر بپاشه و جا بیفته. حتی ینعقد یعنی همون معادل فارسیش جا بیفته. خلاصه اونم با دست با قاشق یا مخلوط کن دیگه بهتر، چون شدید میگه. اوکی، بله، البته خورش باسی مال اصفهانی اما که نمیشناسیم. ثم اضربها ضربا شدیدا حتی ینعقد، تا اینکه منعقد بشه، یعنی سفت بشه و سفت بشه و جا بیفته. فاذا انعقد و نضج و اختلط به، اگر منعقد بشه سفت بشه جا بیفته، گرما گرم میریزی توی بانكه حولته وهو حارا برحالك قرمس بيك بستوقي يعني كوزة يو بستوقي بشميان يعني يو أشددت رأسه ونالعيه كوزة قرار ميدهيد سرش را محكم ببدلي ديگه بانكه نقفته كوزة است وشددت رأسه سرش را محكم ببدلي ودفنته في شعير أو تراب طيب ورادر يك در جو دفن کن یا در خاک خالص و پاک و پاکیزه مدت ایام صیف یعنی اول بهار یا وسط بهار یا آخر بهار این را درست کن تمام تابستان زیر خاک زیر خاک یا زیر جو باید باشه فاذا جاء الشتاء وقتی زمستان آمد اخذت منه كل غدات وقتی زمستان میشه برای مصرفش مقدار مصرفش اندازه یک گردو بگیرید مثل الجوزت الكبیره گردوی بزرگ علی ریق ناشتا فهو دواء جامع این داروی جامع است لکل شیئین برای هر بیماری دقه او جلچه این بیماری بیماری سهل و کوچک باشد چی بیماری سخت و بزرگ باشد صغیر او کبیر دقه بیماری بالا ریز باشه او جله درشت و سخت یا صغیر کوچک یا بزرگ و هو مجرب بیماری سهل یا بیماری سخت بیماری کوچک یا بزرگ و هو مجرب معروف عند المؤمنین این مجرب است و معروف است نزد مؤمنان است یه روایت دیگری داریم درباره داروی حضرت فرماید که الان انشاءالله فردا شاید بیارم بخونم اینجا ننوشتم جای دیگه نوشتم این فرماید که این دارو را مثل ترکیباتش نمیگه فقط تعریف میکنه از این دارو و میفرماید درمان هر دردید و بعد میفرماید که اگر شما کسی را مؤمنی را با این دارو یا داروهای دیگر درمان کردید چقدر برای شما ثواب نوشته بشه تشویقیست برای اینایی که در این فاز کار میکنن بلا روایتش انشاءالله بعدا خواهیم خوند یه نکته هست و اون است که در داروی شافیه میفرماید شیر باید شیر گاو تازه زهیره باشد یا آغوز یا چیزی شبیه به آغوز ولی اینجا نفرموده شیر گاوی که تازه زهیره باشه خوبه این مسئله رعایت بشه چون اطلاق داره هر شیری شما میتونه بگیری بس بهترش این است که شیر گاو تازه زاییده باشه اصلش اگر به اون شکل هم باشه بهتره اون شکل هم. این بحث تمام شد بحث بعدی راجع به درمان ریشه‌ای و درمان تبایع چهارگانه است بحث تبایع چهارگانه و بحث مهمی است داره قبلی هم خوبه این هر ماه بهتر میشه یعنی دار بیماری های بیشتری درمان میکنه نه این که کم بشه این دیگه نه از اول درمان هر دردیه یعنی باید این مدت تابستان زیر خاک باشه بعد از تابستان درمان هر دردیه چی به هر بیماری بیماری سخت یا سخت نباشد ریز یا درشت خلاصه همه بیماری ها چهار رات حالا سر رات فعلا اختلافی حالا فردا یه تحقیقی بکنم ما یه بار نوشتیم 325 البته ننوشتم اینجوری من گفتم 325 الی 360 اقوال مختلف هست ولی اینجا برابر 91 مثقال میشه 418 گرمه هر رتلش خب و اما درمان تبایع چهارگانه است یه مختصر بحثش به عنوان سبب و علل بیماری در جلد اول بحث شده که تبایع چهارگانه است خودش سبب بیماری است و علت بیماری است در این جلد بحث درمانشه درمان و تعلیل این طبایع چهارگانه است. درمان صفرا چیست؟ درمان سودا چیست؟ درمان خون چیست؟ درمان بلغم چیست؟ هم علائمش میخونیم هم درمانهاش. حالا درمان تک تک این طبایع یا درمان کل طبایع، یعنی این چیزایی است که در بدن حالت تعادل به وجود میاره. خب مستفاد از روایات ما این است که اصل و اساس بیماری طبایع چهارگانه است که پیامبر در اون روایت تسلیس بفرماید خیلی سخت نیست، سختش نکنید. الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ستاست، درمان هم ستاست. بیماری مرست و خون است و بلغم است، بیماری ستاست. پس کل بیماری هایی که موجود و میشناسیم منشأش این ستاست، حقیقتش این ستا. این ستا بشه چهار تا، چون مره را یک واسه کردن، صفرا و سودا را. منشأش و حقیقتش این طبایع چهارگانه است. شاید یک چهارم بیماری ها منشأش صفراست، یک چهارم بیماری ها منشأش سوداست، یک چهارم بیماری ها منشأش بلغم است و یک چهارم بیماری ها منشأش خون است. پس اگر ما این طبایع را درمان کردیم، عمله بیماری ها را یا کل بیماری ها را درمان کردیم و درمان کل بیماری هاست. از این جهت این بحث عمومیت دارد. روایتش الان میخونیم، قشنگ و واضح این معنا را نشون میده. در حدیث قدسی آمده ایما جسدن، هر بدنی، اعتدلت بهی هذه الانواع، این انواع چارگانه، هذه الانواع الاربع، این انواع چارگانه یعنی منظور طبایع چارگانه است. چون قبلا در روایت اومده اسم چار طبایع چارگانه را آورده است. ایما جسدن، هر بدنی که این طبایع چارگانه در اون متعادل باشد، التي جعلت اي حديث قدسي خداوند تبارک و تعالی خودش میفرماید بنابر این نقل، هر بدنی است که این طبایع چهارگانه در او متعادل باشند، التي جعلتها، من این طبایع چهارگانه ملاک بدن قرار دادم، یا ملاک و مالکان بدن، با تشدید اگر بخونیم میشه مالکان بدن، اینا مالک بدن هستن، سلطه بر بدن دارن. جعلتها ملاکه، یا ملاکه، یا ملاک بدن قرار دادم، ملاک بدن سالم و بیمار قرار دادم. و قوامه، بدن بر این چارتا استوار است. و کانت کل واحدت ربعن، هر بدنی است که این طبایع چارگانه درش متعادل باشه و هر کدام اونها یه چارم، کل واحدت ربعن، لا تزیدو و نه تنقص، نه بیشتر باشه نه کمتر، یک چارم. کملت صحته، صحت و سلامتی بدن کامل میشه. بهترین حالت سلامتی این است که طبایع چهارگانه باید متعادل باشه. کملت صحته، وقتی میفرماید کملت صحته یعنی بهترین حالت سلامتی است. و اعتدل بنیانه، بنیان بدنش و ساختمان بدن متعادل خواهد بود. فان زاد منهن واحده، اگر یکی از این طبایع چهارگانه زیاد بشه، زادت، فان زاد منهن واحده علیهن، اگر یکی بر بقیه بچربد و بیشتر از بقیه بشود، فقهرتهنه، اونها را مقهور میکند و بر اونها سلطه پیدا میکند و اونها را مقهور میکند، و مالت بهنه، بر اونها بچربد، دخل علی البدن السقم من ناحیتها، بیماری بر بدن وارد میشه از ناحیه این خلط و این طبیعتی که زیاد شده است به قدر مازادت. حالا چه نوع بیماری بر بدن وارد میشه؟ بستگی به مقدار زیادیش. اگر این مقدار زیاد بشه، مبتلا به این بیماری، اگر یه ذره بیشتر به بیماری دیگر مبتلا میشه، اگر بازم بیشتر به بیماری بیشتری مبتلا میشه و همینجور. دخل علی البدن السقم من ناحیتها بقدر ما زادت، بقدر زیادیش. و اذا کانت ناقصه، و اگر این تب و این خلط کمتر باشه، تقل عنهن، از بقیه کمتر باشه، حتی تضعف عن طاقتهن، دیگه یارای مقابله و مقاومت در مقابل طبایع دیگر نداشته باشد، و تعجز عن مقارنتهن، عاجز بشه از اینکه با اونا همراه بشه، این هم سبب بیماری است. پس هم زیادی خلط سبب بیماری است، هم کمی خلط سبب بیماری است، هم زیادی طبیعت سبب بیماری است، هم کمی طبیعت سبب بیماری است. بله، چون یکی گرم است و سرد، یکی عرض کنید که گرم است و خشک، یکی سرد است و مرطوب، همجور رو مقابل همه، یکی بدن را گرم میکنه، یکی بدن را سرد میکنه، یکی بدن را مرطوب میکنه، یکی بدن را خوش میکنه، و رو همه توافق با هم ندارن، ولی تا وقتی که متعادلن همکارن، تا وقتی که من روایت قبلی حالا در جلد یک خوندیم که اصلا هیچ کدوم اینها بدون بقیه کارایی نداره، اگر بقیه باشن اینا همکارن در حفظ نظام بدن و سلامتیش، با هم همکاری میکنن، همدیگر را مهار میکنن، مشکلات همدیگر را مهار میکنن، بیماری هایی که بر اونها مترتب میشه مهار میکنن و ریشه‌کن میکنن. ولی مشکل اینجاست که یکی زیاد بشه، مثلا صفرا که زیاد بشه بدن میشه گرم و خشک، گرم و خشک، بیماری های گرم و خوش بر بدن عارض میشه، تشنگی میاره، عصبانیت میاره، بیحالی میاره، خستگی میاره و امثال این هاست. خب حالا بحث درمان است بیشتر، بحث خود طبایع در جلد یک گذشته، بیشتر اینجا بحث علائم و درمان. یه سری درمان هایی داریم که طبایع چهارگانه را تعدیل میکنه، اینجور نیست که یک طبیعت را درمان میکند، بیشتر درمان ها یک طبیعت را درمان میکنه، ولی باز درمان هایی داریم که چیزهایی هست که طبیعت چهار طبیعت را متعادل میکند و درمان میکند. یکی این روایتی که شیخ صدوق از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمود اربعتون یعدلن الطبائع، چهار چیز طبایع چهارگانه را متعادل می کنند. و اون الرمان سورانی، انار سوراس، سورا در شمال بغداد قرار دارد، و البسر المطبوخ، بس خرما، یه جور خرمایی است که پخته شده است، و البنفسج، بنفشه، والهندبا، کاسنی، اینا تعادل، حالت تعادل در بدن به وجود میارن. کاسنی حیاتی است، بنفشه هم حیاتی است. کاسنی اگر به هر بیماری بدی خوبه، به هر بیمار و برای هر بیماری، چون حالت تعادل در بدن به وجود میاره و مشکلات بدن را برطرف میکند.
منظور
که
هر چهار
تو
با هم ترکیب بشه،
یعنی به صورت منفرده؟ نه، ظاهرا منفرده، بله، فرمود در جامعه مثلا یا در اجتماع، نه بله، نه عنوس هر کدوم اینا، بله بله، به احتمال زیاد روغن بنفشه، البته خود بنفشه هم از روغن خودشه، هر دو مفاد بگه. خب یکی این، یکی بادنجان، در روایت فرماد البادنجانو جامع الطعم، همه طعما درش نهفته است، منفی ادا، بیماری را برطرف میکند، از بین میبرد، صالح للطبیعه، برای طبیعت بدن مفیده، یعنی طبیعت را متعادل میکنه، نفع داره، منصفون فی احواله، در همه احوال انصاف دارد، مفید است. یه درمانی است که خب حالا این درمان سبب تعادل، این را آدم بشناسه و از بادنجان زیاد استفاده کند، که امام فهمه اکثر لنا من البادنجان، بیشتر بادنجان بخرید، به خادم فهمه اکثر لنا من البادنجان. یه درمانی است، اگر کسی بیشتر این مصرف کند حالت سلامتی در بدن او بیشتر و مدت طولانی تر خواهد بود. بله، عرض کردیم که در بحث خودش گذشته فرماید که بادنجان برای کسی است که فکر میکنه درمان است، عقیدش این است که درمان است، درمان است، و کسی است که عقیدش این است که بیماریزاست، بیماریزاست. نه نه، فقط بادنجان این خاصیت دارد، این خاصیت بادنجان است. این کسی است که من دیدم، یعنی خودم با چشم خودم دیدم، دو نفر بادنجان میخوره، یکی اینقدر حساسیت براش به وجود میاد، اینقدر مشکل برای یکی، نه حالش بهتر میشه، چهرش برای این، علتش همون اعتقادشه. در روایت دارد بله حار، بله حارون، مثلا فی موقع الحراره باردون فی موقع البرد، در زم روایت می فرماید قلوه و سر کنید، لبنوه و زیتوه. اگر بادنجان امروز ما مصرف میکنیم و میبینیم ضرر دارد، علتش این روغن نباتی که همراه است، اینی که ضرر داره، الا بادنجان ضرر نداره، نفع است، بخصوص اگر کسی این اعتقاد را داشته باشد. خب حالا ما بحث علائم را خواهیم داشت و بعد هم درمان تک تک بیماری هاست. مهم این است که ما باید تشخیص بدیم که طرف یا خود شخص تشخیص بده که کدوم تب در او غلبه کرده، آیا حالت تعادل وجود داره یا نداره، اگر تبعی بر او غلبه کرده یا نکرده، و اون را ریشه‌ای درمان میکنه. اولین طبیعتی که محل بحث است دم است. فرماید علائمش اینه که اگر بیمار باید صورت خودش نگاه کنه، در آینه نگاه کنه، یا طبیب صورت بیمار را نگاه کند، اگر قرمز باشه این نشانه خون است. اگر خارشی، علامت دوم خارش است، در بدن او خارش باشه، یا علامت خون است. اگر در بدن او جوش و دمل باشه، این علامت خون است. اگر حالت خواب‌آلودگی و خمیازه کشیدن باشه، میل به خواب، خواب سنگین، این علامت خون است. اگر احساس سنگینی کند در بدن، این علامت خون است. خمیازه کشیدن پشت سر هم علامت خون است. سرگیجه دوران رأس، سرگیجه علامت خون است، و خصوص موقع بلند شدن و از جا برخاستن است. یا اینکه بی‌حسی در بعضی اعضای بدن، دستای پا، یا اینکه احساس کند حشره‌ای روی بدنش راه میره، تنمیل. حالا این تنمیل این به این معنا دبیب الدواب در روایت آمده، یعنی حس میکنه یه حشره‌ای داره راه میره، ولی چیزی نیست، دست میزنه به هیچی نیست، این علامت خون است. اگر تمامی اینها بود، خب این نشانه خون، ولی بعضی هم باشه کافیه برای اینکه غلبه طرف غلبه خون دارد. هر بیماری که شخص در اون حال داشته باشد، این هم معلول غلبه خون است. حالا اینجا یک کاری را بعدا میگم، یک کاری میشه صورت داد، یه آماری گرفت، مثلا اینایی که غلبه خون دارن ممکنه به چی بیماری های مبتلا بشن، بیماری هایی که منشأش خون است میتونیم دقیق به دست بیاریم. خب اینجا راهش این است که درمان ریشه‌ای انجام بدن، غلبه خون را حالا با حجامت، با فست یا راه دیگر غلبه خون را مهار کنن، و این غلبه خون و هیجان خون راه مهارشه که حجامت یکی فصله، یکی چیزهای دیگری که غیب بود. این یه نکته است. نکته دیگر این است که عمر طرف را باید بد نظر قرار داد، چون در روایت ما می فرماید انسان از اول تولد تا 15 سالگی در سلطه خون است، خون بر بدن سلطه دارد و سبب رشد و نمو بدن میشه. پس اگر در این سن باشه زیر 15 سال، احتمال غلبه خون بیشتر است. غالب بیماری های در این سن معلول غلبه خون است.
طبیعی هست
ولی طبیعی نیست. بله؟ طبیعی هست ولی اگر بیمار بشه مال اینه. اگر بیمار بشه نوعاً مال غلبه خونشه. و همین جهت روایت می‌فرماید بچه را از 4 ماهگی در نقره حجامت کنید. خب یکی هم فصل بهار. هر سال فصل بهار فصل خون است. از شهر آذار، از برج آذار شروع میکنه تا اول حزیران که جون هست، آذار این در سلطان خون، و بیشتر بیماری های مردم در این فصل معلول غلبه خون است. این کسی است که درمان میکنه اینا دقیقا متوجه این نکته میشه در این فصل چی دارویی بیشتر مصرف میشه. داروی صاف کننده خون مصرف میشه، داروهای خون، حجامت، اینا بیشتر نیاز است. این نکته دوم. نکته سوم این است که علائم دیگری علائم اخلاقی است که بدونیم این در غلبه خون هست یا نیست. و علائم افرادی که غلبه خون دارن این است که حب النساء، زنها را دوست دارن، میل و رغبت شدیده الیها، میل و رغبت به سوی زنها زیاد دارن، میل به لذتها بیشتر از دیگران دارن، میل به ارتکاب حرام ها بیشتر دارن، میل به شهوات بیشتر دارن. این نشانه های غلبه خون است. اگر شخص در خودش این مسئله را ببیند، این نشانه این که غلبه خون در بدن دارد. بحث بعدی صفرا، علاج غلبه صفرا است. نشانه هاش، یکی از نشانه هاش زردی صورت است. اگر شخص ببیند که صورتش زرد است، این نشانه غلبه صفرا است. و یجد الحرارة الزائده والحماء الباطنه، گر میگیره، گرمای درون بدنش گرم است، و به خصوص گرمای درون بدنش دست میزنی سرده، درونش آتش است. این بهش میگن گر گرفتگی است و تب باطنی است. و غلبت رطوبت هم بر بدنش غالب، تشنگی زیاد میشه، هی آب میخوره بدنش مرطوب میشه. بلبله یعنی وسوسه صدر، وسوسه سینه، وسوسه قلب زیاد میشه. و اختلاط العقل، عقلش هم خلاصه مخلوط میشه. ولی وسوسه برخلاف وسواس، وسواس فکری، وسوسه قلبی. قلب وسوسه به انسان میکنه که مثلا من چرا ندارم دیگران دارن، چرا ماشین ندارم، چرا خونه ندارم. این چه وسوسه قلب است، ناچار است، ناراحت، شکاک. اون در سودا انشاءالله، اون مال وسواس. وسوسه نه، نمیگم وسوسه انگیزه، همین معنیش وسوسه یعنی تحریک درونی داره. همیشه این آقا در حال جوشش و جنبش و شتاب و خلاصه بله بیشتر بیماری هایی که در این حال اگر باشد این مال صفراست و معلول غلبه صفراست. این یه نکته بود. نکته بعدی، عمر باید مد نظر گرفت. انسان از 15 سالگی تا 40 سالگی یا 50 سالگی، اینجا نوشتم 35 سالگی اشتباه بخاطر روایاتی که اشتباه فهمش اشتباه بود، از 15 سالگی تا 40 سالگی یا حتی 50 سالگی در غلبه صفرا، این سالهای نیرومندی و قدرت و توان انسان، قدرتش در این فاصله است، از 15 سالگی تا 40 سالگی یا نهایتا 50 سالگی، مختلف به حسب افراد، قدرت و قوت و نیرومندی و فعالیت و تلاش در این سال هست. انسان در این سالها در سلطه صفر است. اگر شخصی بیمار مراجعه کرد سنش در این میانگین باشد، این بیشتر بیماری هاش و بیشتر موارد معلول صفر است. نه تقریبا نصف بستگی به سنش داره. میگه که 120 سال عمر کردی در غلبه بلغم بشه. خب فصلش هم باید دید. فصل تابستان فصل صفرا است. ببینید صفرا گرم است و خشک، تابستان هم گرم است و خشک، سبب تشدید صفرا میشه. بهار گرم است و مرطوب، سبب تشدید خون میشه، چون خون گرم است و مرطوب. در تابستان بیشتر داروهایی که مصرف میشه صفرابر است. بله، به این از حزیران که جون شروع میشه تا پاییز، حالا تا ایلول، تا برج ایلول در میلادی است. در رساله ذهبیه میفرماید که حزیران که بیاد فصل صفراست شروع میشه، فصل خون تموم میشه و فصل صفرا شروع میشه تا ماه ایلول. در ماه ایلول که صفرا تموم میشه و آخرش و سودا شروع میشه در پاییز. خب این نکته دوم. نکته سوم این است که باید ببینیم علائم اخلاقی شخص. شخصی که صفرا داشته باشد علائم اخلاقیش این است که زود عصبانی میشه، از کوره در میره، سفه، کارهای سفیهانه انجام میده، کارهای ناشایست، شیطنت میکنه، تجبر و تکبر میکنه، طغیان میکنه، نافرمانی، هرچی بهش میگن عکسش انجام میده. این در جوانها مشهوده. عجله، شتاب. این اگر کسی این مواصفات اخلاقی داشته باشد این در غلبه صفراست. بحث صفرا تموم شد. بحث بعدی غلبه سوداست. بله؟ نگفتن شب تا به اعتبار گرمی و سردی. بله، اون مثلا در نکته استوا، در خط استوا زندگی میکنه، این همیشه غلبه صفرا باید باشه، چون اونجا همیشه گرم است و خوش، یا گرم است و مرطوب، یا خون یا صفرا. خب حالا راجع به سودا. سودا علائمش، علامت اولش یبوست است. حالا یبوست مزاج، خشکی بدن، خشکی پوست، یبوست و تیرگی رنگ است. حالا تیرگی رنگ بدن، پوست بدن، تیرگی مدفوع، تیرگی ادرار، اینا نشانه سوداست. و مبتلا، حالت شدیدش مبتلا به فزع، ترس، یه دفعه میپره میترس. والوسواس، خیلی فکر وسواس داره، تشکیک داره، حالت وسواس داره. یکی از علائمش، علائم مهمش، هم وسواس، هم وسواس عملی و هم وسواس فکری. در انتخاب خیلی تردید داره، وسواس فکری داره، خیلی شک و تردید داره. وسواس عملی، مثلا هی میشوره، هی وضو میگیره، در خونه را میبنده، میره چند قدمی دوباره بر میگرده نگاه میکنه بسته یا نبسته، میره دوباره هم بر میگرده، از خونه میاد بیرون فوراً بر میگرده که آیا اجاق گاز خاموش کردم یا خاموش نکردم، حالت وسواس داره، حالت شک و تردید داره. اینها نشانه های غلبه سوداست و این هم نیاز داره به چیزیست که سودا را خارج کند، مثل استفاده از ملین و اموری که بعداً خواهیم کرد. یکی هم عمر، عمر نشانه سوداست، یعنی زمان عمر انسان از 40, 45, 50 سالگی تا 60 سالگی در سلطه سوداست. افرادی که در این سن هستن غالبا بیماری هاشون معلول سوداست. در فصول سال هم فصل پاییز فصل سوداست، فصل پاییز سرد است و خشک، سودا هم سرد است و خشک. بیشترین دارویی که در فصل پاییز مصرف میشه سودابر است. این نکته دوم. نکته سوم، علائم اخلاقی اینهایی که غلبه سودا دارن این است که شخص حکیم میشه، سنگین میشه، وزین میشه، هر کس در کنارش میشینه موعظش میکنه، براش منبر میره و درایت داره، معرفت داره و کارهاش منظمه و تیزبین است و عاقبت اندیش است و نظرش مثبت است و حالت ثبات داره، در تصرفاتش سنگین و وزین تصرف میکنه، اینجور نیست که بپره و شتاب، برخلاف اون کسیست که در غلبه صفرا اون شتاب داره، عجله داره، این آدم وزین. این چیزی که مشهوره، خلاصه 40 ساله 50 ساله تا 60 سالگی انسان ها سنگین، وزین، با بصیرت، با فکر، عاقبت اندیشی و این شکل هست. سودا علائمش اینه، زود فرار نمی کنه، حالت ثبات داره، حالت طمأنینه داره و همسره. این بحث سودا هم تموم شد. و اما بلغم، علائم بلغم، علائم بلغم یکی سردی بدن، بدن سرد میشه، بخصوص دست و پا یخ میکنه، و ذبل پشمرده میشه، و ضعفت قوته، نیروش به تحلیل میره، ضعیف میشه، اون قدرت قبلی را ندارد، اون توان سابق را ندارد، ضعیف میشه. و خلاصه بدنش و اعضای بدنش مرتب بله بیمار میشه و از حالت عادی خارج میشه و نقصی و کاستی در اعضای بدن در او به وجود میاد، خلاصه فرسوده میشه، فرسایش، فرسودگی اعضای بدنش، دستگاه های بدن، امروز بعدش مشکل پیدا میکنه، فردا کبدش مشکل پیدا میکنه، بعدن کلیهش فردم و همینجور. چون بله بلغم مانع رسیدن خون کافی به اعضای بدن، بلغم سرد است و جامد است و به خاطر این خاصیتی که داره جلو حرکت خون و رسیدن خون به اطراف بدن و به اعضای بدن میگیره. موش رویش مو کمتر میشه، موهاش، موهای شخص میریزه، رویش مو کمتر میشه، ذهنش کمکار میشه، کندکار میشه، فراموشکار میشه و همینجور. چون خون نمیرسه یک کاستی در کل اعضای بدن ممکنه به وجود بیاد، درمانش هم حمام است بر طبق روایت تسلیس و نشستن در آفتاب است و استفاده از چیزهایی که بلغم را برطرف میکنند که خواهیم کرد. این نکته اول بود. نکته دوم راجع به عمر است. اینایی که 60 سال به بالاند نوعاً در سلطه بلغم هست. میبینی پیرمردا رو میبینی چه خلطی از علمی اندازن ازشون خارج میشه و خارج میکنن، خلط زیاد و پرغلظت و مایه، چون در سلطه بلغم هست. بلغم همون خلط است. و بله در اون سن بیشتر بیماری ها معلول بلغم است، حتی مرگ هم بیشتر معلول بلغم است. در روایت فرماید و انه بارد اون جامعه سرد است و جامد است و به خاطر سردی و جمودش هر چیزی سرد میشه و یکون علیه الفنا. مرگ هم بر اساس بلغم و خلط استوار است. خب فصلش هم فصل زمستان است. بلغم سرد و مرطوب، فصل زمستان سرد و مرطوب، هم سرد است و هم باران و برف زیاد است. از کانون الاول شروع میشه تا ماه آذار انسان در سلطه بلغم است. در فصل زمستان بیشتر بیماری ها معلول بلغم و بیشتر داروهایی که مصرف میشه داروهای بلغم است. نکته سوم حالات فرد اخلاقی، علائم اخلاقی، و اون این است که یکی سهو و نسیان، فراموشکار میشه، خوابش نامنظم میشه، موقعی که باید بخوابه نمیخوابه، موقعی که باید بخوابه نمیخوابه، موقعی که کسی نمیخوابه میخوابه. ینام و عند القوم و یسهر عند النوم، میبینی جمعیت نشسته یقا چرت میزنه، شب که بشه همه خوابن، این همجوری نشسته چشماش باز رو نگاه میکنه. یکی از علائم اخلاقیش یکی فراموشکاری، یکی هم به هم خوردن سیستم خوابشه. یکی خلط اضافه داریم و اون ریح. ریح یعنی التهابات بدن و این درد متحرک بهش میگن ریح. حالا اونی که در اعصاب جریان داره بحثش در جلد اول اینجا مفصل کردیم. خب راهش این است که بله این ریح در روایت ما فرماید هو ملکون اداره، پادشاهی است که باید مدارش کرد. خلاصه همون التهابات سرماخوردگی هاست، باید مواظب باشند که در معرض بادهای سرد و گرم نباشند. سبب التهاب و تورم و سرماخوردگی است و اختصاص به جای خاص بدنی ندارد. ممکنه کل بدن را شامل بشه، ممکنه جای مخصوصی هم شامل بشه. اگر کل بدن را گرفت بهش میگن ریح الشابکه، ریحیست که در هم و پیچیده و پادشاهیست که باید مدارک. صلی الله علی محمد و آله و آله.